سهرنی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر صالح صاحب، مانده نباشید. سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش‌ها می‌شنوید که قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. از تدابیر امنیتی در این مورد با شما خواهیم گفت. در پهلوی این روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و در رنگ‌های زندگی هم مصاحبه داریم جالب. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول بیایید آخرین خبرها را بشنویم. مقام های هندی در گذشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را به افغانها تسلیت گفتند. قرار است رئیس جمهور امریکا به زودی با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات کند و شورشیان اسلامگرایی سوریه 12 راهب را آزاد کردند. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مصدق خلیلی، رئیس کمیته فرهنگی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفسیم برگزار میشود.
با گفته آقای خلیلی، قرار است مقام‌های خارجی برای اشتراک در این مراسم به کابل مسافرت کنند. مارشال محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهور کرزی، دیروز در کابل درگذشت. در این حال مقام‌های هندی در گذشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای افغان‌ها تسلیت گفتند. منموهن سینگ، صدر اعظم هند، مارشال محمد قاسم فهیم را دوست خوب هند خوانده و به خاطر مرگ آقای فهیم تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. محمد حامد انصاری، معاون رئیس جمهور هند، نیز گفته که به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور کرزی عمیقاً غمگین شده است. او افزوده که مردم هند تلاش‌های خستگی ناپذیر آقای فهیم را در جهت تقویت مشارکت استراتژیک هند و افغانستان همیشه به یاد خواهند داشت. مارشال محمد قاسم فهیم دیروز به عمر 57 سالگی درگذشت. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در لوگر انجام بدهند. در این حمله بالای یک پوسته اردوی ملی 5 سرباز اردو هفته گذشته در ولسوالی چرخ کشته شدند. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان، وزرای دفاع و داخلی کشور در این مورد گزارش دادند. بسم الله محمدی، وزیر دفاع ملی، گفت که این سربازان در عملیات مشترک و یا در نتیجه درخواست حمله هوایی به وسیله حکومت افغانستان کشته نشدند. او افزود که نیروهای ائتلاف به خاطر این اشتباهشان معذرت خواسته و تعهد کردند که با خانواده‌های قربانیان کمک می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به نشانه حمایت از اوکراین در میان بنبست شدید با روسیه بر سر معضله کریمیای اوکراین صورت می‌گیرد. قصر سفید گفت که باراک اوباما و آرسنی یاتسنیوک در مورد چگونگی دریافت راه حل مسالمت آمیز برای مداخله نظامی روسیه در کریمیا بحث خواهند کرد. با گفته قصر سفید، این مقام ها در مورد حمایت مالی جامعه بین المللی از اوکراین نیز بحث خواهند کرد. آرسنی یاتسنیوک بروز یک شنبه در شهر کیف اوکراین به گروه از مظاهرچیان گفت که اوکراین یک سانتی متر خاک خود را به روسیه تسلیم نخواهد کرد. این سرزمین ماست. والدین و اجداد ما خونشان را برای این سرزمین ریختاندند. ما یک سانتی متر خاک اوکراین را تسلیم نخواهیم کرد. بگذارید روسیه و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این را بدانند. در این حال رئیس جمهور روسیه دیروز در صحبت‌های تلفنی با صدر اعظم آلمان و بریتانیا از تصمیم اخیر مقام‌های جمهوری خودمختار کریمیای اوکراین به عنوان یک گام مشروع دفاع کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که شورشیان اسلامگرای سوریه 12 راهبه را آزاد کردند. شورشیان 3 ماه پیش این راهبه ها را اختطاف کرده بودند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که این راهبه ها در بدل رهایی 10 زن از زندان‌های حکومت آزاد شدند. بر اساس گزارش‌های این افراد اوایل این هفته به شهرک آرسال در لبنان منتقل شده بودند. و شمار قربانیان یک بمب‌گذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. مقامات عراقی میگویند که بیش از 150 نفر دیگر در انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر زخمی شدند. این حادثه دیروز در شهر الهل رخ داد. پلیس گفت که مهاجم موتر پر از مواد منفجره را در یک مرکز تلاشی منفجر ساخت. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برمیگردیم تا لحظات بعد. ما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان نیمه ابری. و سرانجام جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5. اینم فرست کامل‌تر این مجموعه خبری. مراسم خاص دولتی برای خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید.
تمام تلاش صورت خواهد گرفت به گونه شکوهمند این مراسم برگزار شود.
در پهلوی این دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید که زنان باید در انتخابات آینده افغانستان سهم گسترده داشته باشند. همچنین در همین مجموعه خبری میشنویم که روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند. امروز دومین روز مسافرت رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران است. مصاحبه‌ای می‌شنویم در مورد اهمیت این نخستین سفر کاترین آشتون.
داره اهمیت بسیار هست، رسانه‌ها در موردش خیلی گزارش دادن.
و در رنگ‌های زندگی امروز هم با این وطندار قصه کرده ایم.
کار نیست، به خاطر که کار نیست حالا مرد در این نیست باشه.
داره نگاه یک تاکسی است
20 تا شخصی کار.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار می شود. مقام های کمیسیون عالی برگزاری این مراسم می گویند که جسد مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مارشال محمد قاسم فهیم که به عنوان معاون رئیس جمهور کرزی کار می کرد دیروز در کابل درگذشت. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز نخستین روز عزای ملی به خاطر درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان است. به این مناسبت سه روز در سر تا سر افغانستان عزای ملی اعلام شده است. پیکره مارشال محمد قاسم فهیم برای خاک سپاری به محل آباییش ولایت پنشیر منتقل نمی شود. قبلا در برخی از گزارش های تایید نشده آمده بود که او در پنشیر به خاک سپرده خواهد شد. اما مقام‌های حکومت افغانستان میگویند که مراسم خاکسپاری مارشال فهیم در کابل برگزار خواهد شد. مصدق خلیلی رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون عالی برگزاری مراسم خاکسپاری آقای فهیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قبلا صحبت‌های در مورد پنشیر وجود داشت، اما اخیراً فیصله اخیر بعد می‌دانی است که مراسم در کابل انجام می‌شود و مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تدفین برگزار می‌شود و در مراسم تدفین در کابل مهمانان از داخل و خارج کشور، از کشورهای مختلف و از مقامات دولتی از ولایات مختلف و در مجموع کسانی که علاقه‌مند باشند می‌توانند در این مراسم اشتراک بکنند.
حکومت افغانستان روز مراسم خاکسپاری مارشال فهیم را رخصتی عمومی در سر تا سر کشور اعلام کرده است. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم از همه رسانه ها خواست تا در جریان 3 روز عزای ملی از پخش آهنگ ها و برنامه های خلاف روحیه عزاداری خودداری کنند. این کمیسیون بر ریاست وزیر داخلی افغانستان دیروز نشست را برگزار کرد. در این نشست روی راه اندازی مراسم باشکوه تأکید شد. اما این مراسم نیاز به تدابیر خاص امنیتی نیز دارد. از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیدم که امنیت مراسم خاکسپاری مارشال فهیم را چگونه تأمین می کنند و این مراسم چه وقت برگزار خواهد شد؟
تصمیمی که کمیسیون عالی دولتی به این منظور اتخاذ کردن روز 3 شنبه است که مراسم خاکسپاری اجرا خواهد شد. خب در مجموع در ولایت کابل و هر ولایت دیگه که نیاز باشن به قدر کافی نیروهای امنیتی افغانستان موجود هست، یعنی هم در حالت درکسات بالای ادارات امنیتی قرار خواهند داشت. تمام تلاش صورت خواهد گرفت تا به گونه شکوهمندی مراسم برگزار شود.
سر از امروز بیرق افغانستان برای 3 روز در حالت نیمه برافراشته خواهد بود. مارشال محمد قسیم فهیم به اثر آنچه از سوی حکومت افغانستان یک بیماری خوانده شده دیروز در کابل درگذشت. او در جریان 5 سال اخیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود.
و رئیس جمهور افغانستان مرگ مارشال محمد قسیم فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان سر از امروز دوشنبه 3 روز را در این کشور ماتم عمومی اعلام کرده است. یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم نسبت به درگذشت مارشال فهیم ابراز تأسف کرده است. در این مورد بیشتر میشنویم از سید فتی محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رئیس جمهور کرزی در یک پیام تصویری در گذشته مارشال فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده و گفته است که او خواهان تأمین صلح و وحدت ملی در کشور بود. آقای کرزی در این پیام خود به خانواده مارشال فهیم و مردم افغانستان تسلیت گفته است. با گفته آقای کرزی، مارشال محمد قسیم فهیم در مسائل مهم همواره حامی منافع مردم کشورش بود.
جایش پر شده نمیتواند و خالی است. در مواقع اساس و مهم در تصامیم ملی همیشه با افغانستان و با ملت افغانستان ایستاد بود. حامی وحدت ملی و خدمتکار وطن بود.
مارشال فهیم به روز یک شنبه به عمر 57 سالگی در اثر مرضی که آیده حالش بود دنیای فانی را ودا گفت. تلویزیون ملی افغانستان علت مرگ آقای فهیم را سکته قلبی گفته است. مارشال فهیم در سالهای اخیر از بیماری شکر هم رنج می برد. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که به خاطر درگذشت محمد قسیم فهیم از روز دوشنبه تا 4 شنبه برای 3 روز در کشور ماتم ملی است و بیرق‌های افغانستان در داخل و خارج در حالت نیمه برافراشته خواهند بود. با این حال دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از طریق تلویزیون ملی از تمام رسانه‌ها در کشور خواست تا نشراتشان را مطابق به ماتم ملی عیار سازند.
به این وسیله از تمام رسانه‌های صوتی و تصویری خواهش میکنیم تا برنامه های خود از این لحظه تا پایان روز 3 ماتم ملی با شرایط ماتم ملی عیار بسازند.
محمد قسیم فهیم فرزند عبدالمتین در سال 1957 میلادی در ولایت پنجشیر متولد شد و از یاران نزدیک احمدشاه مسعود بود. وی بر ضد تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان در جهاد نیز سهم داشت. مارشال فهیم که دومین مارشال افغانستان بود در سال 1977 میلادی از دارالعلوم عربیه کابل فارغ گردید. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون خاص بر ریاست وزیر داخل این کشور را به خاطر تنظیم مراسم جنازه مارشال فهیم توظیف نموده است. نجیب امین معاون اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در این مورد چنین میگوید:
به خاطر رسیدگی و قدر کردن جنازه مرحومی، رئیس جمهور افغانستان یک کمیسیون را که ریاستش وزیر داخلی افغانستان به عهده دارند و معاونیتشان هم لوی دستیز افغانستان توظیف کردند. به این کمیسیون اعضایش وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، رئیس صاحب عمومی اداره امور، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی هم شامل هستند. اینا عملا غور میکنند، کار میکنند.
پس از پخش خبر درگذشت مارشال فهیم، برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و تعداد از نامزدان ریاست جمهوری اسلامی برای ابراز تسلیت به خانه او در شهر کابل رفتند. همچنان شمار از مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی و نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با فرستادن پیام‌ها نسبت به مرگ آقای فهیم تأسف و غم شریکی نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 روی FM 100.5 می شنوید. تا لحظات بعد نگاه داریم بر آنچه در روزنامه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن و تا لحظات بعد همچنان مصاحبه جالب در رنگ‌های زندگی خواهید شنید. اما حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مقام های هندی در گذشت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را برای افغانها تسلیت گفتند. منموهن سینگ صدر اعظم هند مارشال محمد قاسم فهیم را دوست خوب هند خوانده و به خاطر مرگ آقای فهیم تأسف عمیق خود را ابراز کرده است. حکومت افغانستان میگوید که از نیروهای ائتلاف نخواسته بود تا یک حمله هوایی را در ولایت لوگر انجام بدهند. در این حمله بالای یک پسته اردوی ملی 5 سرباز اردوی هفته گذشته در ولسوالی چرخ کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه با صدر اعظم موقت اوکراین ملاقات خواهد کرد. این ملاقات به نشانه حمایت از اوکراین در میان بنبست شدید با روسیه بر سر مازرای کریمیای اوکراین صورت میگیرد. گزارش ها می رسانند که شورشیان اسلامگرای سوریه 12 راهب را آزاد کردند. شورشیان 3 ماه پیش این راهبه ها را اختطاف کرده بودند. و شمار قربانیان یک بمبگذاری انتحاری در عراق به حداقل 42 تن رسید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. امروز دومین روز مسافرت رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران است. مصاحبه میشنویم تا لحظات بعد در مورد اهمیت این نخستین سفر کاترین اشتون به ایران. اما حالا
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
واشنگتن پست نوشته است در حالی که چند هفته دیگر به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، نیروهای آمریکایی و هم قطران افغانشان روی یک ماموریت جدید تمرکز کردند. به نوشته روزنامه این نیروها میخواهند مردمی را که در مناطق دوردست و ناامن زندگی میکنند به اشتراک در انتخابات آینده ترغیب کنند. واشنگتن پست میگوید که انتخابات پیشرو برای افغانستان مهم است و میتواند باب جدید را برای این کشور بگشاید. اما به نوشته واشنگتن پست اگر طالبان از اشتراک مردم در انتخابات 16 ماه عمل جلوگیری کنند، مشروعیت انتخابات زیر سوال قرار میگیرد و افغانستان را ممکن به سوی یک بحران سوق بدهد. واشنگتن پست نوشته است که دگروال لوپز اریک، قماندان یک کندک نیروهای آمریکایی در زابل، پیش از آن که نیروهایش توسط هلیکوپتر به مناطق دوردست فرستاده شوند، با آنان گفته است که این آخرین و خطرناکترین ماموریتشان خواهد بود. در ادامه این مقاله آمده است که هدف از ماموریت مشورتی 9 ماهه نیروهای آمریکایی که در حال پایان یافتن است، حمایت از نیروهای افغان در برقراری امنیت انتخابات است. روزنامه کانادایی تورنتو سن در مورد آمادگی خروج سربازان باقی مانده کانادایی از افغانستان نوشته است. روزنامه از قول جنرال دین ملنر نوشته است که نیروهای کانادایی که هفته آینده افغانستان را ترک می‌کنند، بیرون شدنشان نسبت به آمدنشان برای نخستین بار به این کشور در سال 2001 میلادی کاملاً و مطلقاً متفاوت است. به نوشته تورنتو سن این جنرال کانادایی می‌گوید که نیروهای کانادایی در امنیت افغانستان نقش مهم را بازی کردند. در حال حاضر کمتر از 100 تن از نظامیان کانادایی نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان آموزش می‌دهند. در اوج ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان، بیش از 2000 سرباز این کشور عمدتاً در کندهار مستقر بودند. به نوشته تورنتو سن، از سال 2001 میلادی به این طرف 158 سرباز کانادایی عمدتاً در اثر انفجار بم کنار سرک در افغانستان کشته شدند. یونامو یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان باید در انتخابات آینده این کشور حضور گسترده داشته باشند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز یکشنبه در نشستی که با مناسبت روز جهانی زن در کابل راه اندازی شده بود، گفت که زنان باید هم رأی بدهند و هم در روند نظارت انتخابات سهم گیرند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تعداد زنانی که خود را برای شوراهای ولایتی نامزد کردند با تهدیدات امنیتی روبروستند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
یونما اشتراک گسترده زنان در انتخابات پیشرو در افغانستان را مهم دانسته و می‌گوید که تهدیدات امنیتی در این راستا باید از میان برداشته شود. نیکولاس هزم معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز یک شنبه در کابل گفت ناامنی ها در این کشور از نگرانی های جدی آنان است، زیرا به گفته آقای هزم ممکن مانع اشتراک وسیع زنان در انتخابات شود. آقای هزم که به مناسبت روز جهانی زن صحبت می‌کرد افزود که سهم زنان باید در انتخابات و پروسه صلح در افغانستان برجسته گردد.
Let me emphasize. Elections provide the best possible opportunity.
اجازه دهید تاکید کنم که انتخابات از همه بهترین فرصت است تا این را یقینی کند که صدای زنان شنیده و به نگرانی های آنان رسیدگی می شود و سهم آنان در راستای صلح و دموکراسی برجسته تر شود.
با گفته نیکولاس هزم، افغانستان با توجه به انتخاباتی که پیش رو دارد از یک مرحله حساس سیاسی می گذرد و یونما این روند را با دقت کامل نظارت می کند. او می گوید که انتخابات در این کشور باید سراسری باشد و زنان هم رأی دهند و هم از این پروسه نظارت کنند. در این حال نادر نادری رئیس فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت ده‌ها تن از زنانی که نامزد شوراهای ولایتی هستند با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشند.
بیشتر از 300 کاندید شوراهای ولایتی که در سطوح ولایت حضور دارند، وقتی همکارای ما با ایشان صحبت کردند، دلایل مشخص و شواهد مشخص مبنی به این که حدود 90 تای از اینا به صورت مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند، چی از طرف مخالفین مسلح حکومت، چی از طرف عناصر که در حین ولایت به عین کرسی های ولایتی پرداختند، مخصوصا مردها.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان نیز مشکلات امنیتی فراراه انتخابات پیشرو را میپذیرند، اما میگویند که برای حل آن تلاش های جدی نیروهای امنیتی ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هر نامزد شورای ولایتی که با مشکل امنیتی روبرو باشد، نیروهای امنیتی آماده همکاری در این زمینه است. قبل از این نیز بعضی از فعالان حقوق زن و نهادهای که روند انتخابات در افغانستان را نظارت می کنند، ناامنی ها را از مشکلات عمده در برابر انتخابات پیشرو در این کشور خوانده اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در جریان هستید که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار به تهران رفته و در آنجا با مقام‌های ایرانی عمدتاً روی موضوع برنامه هسته‌ای جنجالی این کشور صحبت می‌کند. این مسافرت کاترین اشتون از چه اهمیت برخوردار است؟ در این مورد مصاحبه‌ای دارم با نوشین سید حسینی، خبرنگار رادیو فردا، او به این نظر است.
در واقع این اولین سفر خانم اشتون در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران هست، دارای اهمیت بسیار هست. رسانه‌ها در موردش خیلی گزارش دادن، به خصوص اینکه این سفر بعد از توافق اولیه بین ایران و شش قدرت جهانی اتفاق میفته. همچنان دو طرف در حال صحبت برای رسیدن به توافق نهایی هستند. آقای امروز خانم اشتون با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده و با حسن روحانی رئیس جمهوری، و قرار هستش که با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفتگو داشته باشه.
در خبر است که خانم اشتون گفته هیچ تضمین وجود ندارد که گفتگوها در مورد برنامه هسته ایران به یک توافق جامع و نهایی برسه، و وزیر خارجه ایران هم گفته که تنها توافق مورد پذیرش است که حقوق ایران را ارج بگذارد. با این حساب چقدر میتوان امیدوار بود به این چنین دید و بازدیدها؟
بله، همونطوری که اشاره کردید خانم اشتون امروز گفتن که درسته که توافق اولیه مهمه، ولی توافق نهایی اهمیت بسیار بسیار بیشتری داره و اینکه خیلی چالش برانگیز هست. دو طرف دارن روش کار میکنن و همونطوری که شما گفتید هیچ ضمانتی وجود نداره. در واقع همون گفتگوهای دیپلماتیک رو دو طرف دوباره تکرار کردن. هم ایران که گفته که آقای ظریف گفتن که ما به تعهداتمون عمل کردیم، حالا شش قدرت جهانی هن که باید انجام بدن و ما در همون چارچوب احترام به حقوق ملت ایران غنی‌سازی این توافق رو پیگیری خواهیم کرد. در واقع این چیزی که بیشتر نمود داره توی رسانه‌های امروز می‌بینیم که در واقع گشایش باب روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا هست که هم ایران و هم اتحادیه اروپا هر دو بسیار علاقمند هستند به گسترش این روابط با هم دیگه.
گفته میشه که بحث در مورد امنیت افغانستان هم در اجندای گفتگوهای اشتون با مقام‌های ایرانی قرار داره. بیشتر در این مورد چه میدانید؟
درسته، البته این فقط اشاره کوتاهی شده. هم آقای ظریف و هم خانم اشتون اشاره کوتاهی کردن که به این عنوان که موضوعات ما فقط هسته‌ای نبوده، بلکه ما یعنی هم اتحادیه اروپا و هم ایران درباره مسائل منطقه‌ای می‌خوایم با هم همکاری کنیم، که از جمله همونطوری که شما گفتید به مسئله افغانستان، امنیت، عراق و سوریه، مواد مخدر، وارد اون حوزه فعالیت‌ها و همکاری‌هاشون بکنن که احتمالاً حتما یعنی در آینده افغانستان و منطقه تاثیر خواهد داشت، نقش ایران رو پررنگ‌تر میکنه.
مصاحبه‌ای بود با نوشین سید حسینی از بخش رادیو فردا. منابع نزدیک به کاترین اشتون گفتند که او در مورد مسئله حقوق بشر هم صحبت خواهد کرد، با وجود آن که ممکن است این مسئله موجب ناراحتی مقام‌های ایرانی شود.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از دریورای تاکسی در شهر کابل داریم. در آغاز خود معرفی کنیم.
اسمم محمد حسین، راننده شهر کابل.
چند سال میشه که در تاکسی کار میکنی؟
من با حدود از سال 65 تا اول 28 سال میشه که تاکسی رانی میکنم.
چی تغییر آمده در کار تاکسی رانی؟
در کار تغییر به خاطر از این آمده که بدل علی یک تاکسی در شهر کار میکنه 100 تا شخصی کار میکنه. کار ما که سابق مثلا 1000 بود، الان 2300 کار کردن نمیتونم. دیگه اینه که مثلا ما کار میکنیم تاکسی شهری اقدر رول نداره با ترافیکا. کار شخصی است بهتر، شخصی کلش هم پیسه میده و در یک جا کار کردن میتونه. ما که تاکسی شهری سیم بهتر، نه ترافیکا ما را میمانه، نه هیچ قانون نیست در ملک ما یک ترانسپورت مثلا شخصی تاکسی لاین نداره. ما 300 رو با ترانسپورت تعبیر میکنیم که دستر جمع
ترافیکی آوری
نه با ترانسپورت اسناد نو میکنیم. نه سالی مثلا یک سال با ما ترانسپورت میگیره 3600 افغانی. این حالا پس ترانسپورت کدام اقدام نمیکنه که بده تو ما خود تاکسی میگیریم، ترانسپورت نام میکنیم، یا غم تاکسی ها رو باید بخوریم. شخصی ها چرا کار میکنی؟ این کپانه ایز اولاد.
اگر یک روزانه روزانه چند ساعت کار میکنی؟
والا روزانه دکه من صبح که 6 بجه مبرن تا 12 یک بجه کار میکنم.
برخورد مردم با شما چطور از مثلا یک
سوالی که مردم خوبتر از کسی که تاکسی را میفهمه. مثلا میفهمه که نیب تاکسی است یا سیاسالا مبرای یا تفلا مبرای تاکسی. تاکسی با دست میده. او کسی که نوجوان است بود پرده در موتر جلکس میده تاکسی کنون را کشی میکنه که برای
این دربسی کارتان خوب است یا ای که دانا نفر یا 20-20 پس واری ببره؟
علی فعلا خود در باید شهر کابل هیچ سقوط هست نیست. در باید کل در این کار میکن.
چرا دلیلش چی هست؟
کار نیست، به خاطر که کار نیست حالا مارد در این نیست هاشه. در این اگر یک تا تکسی است ها در قطار نو دان 20 تا شخصی کار میکن، مجبور که تجزیل انبار هم راحت کنیم بعد اونا کار کنیم.
خواستتان از ریاست ترافیک و دولت چی هست؟
خواست معلوم است که بعد تاکسی شهر است، بعد شهر کار کنه، شخصی رو بعد نمونه که کار کنه.
نزدیک انتخابات است و انتخابات برگزار میشه، تصمیم داری که رای بدی؟
آه چرا نه را حتما میت بخیر.
آها خواستت از رئیس جمهور آینده افغانستان چی است؟
خواست برنامه‌ریزی خود نمیکنه کسی چیکونه که سوار بره کسی جرا نمیکنه بگه اگه بگم نگویم دیگه چی رئیس جمهور داخل غریب مسکین بیچاره چی تصمیم گیره تو کسی والا کس خبر باشه که تجار تقسیم کس کار میکنه نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر بده که وقت به ما ضایع کردید.
و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 در ساعت 9:30 برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید و در ساعت 11:30 هم برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را میشنوید. برمیگردیم اما اکنون با صالح محمد. صالح باشید. سلام و خوش آمدید.
دیر مننه مصطفی صدیقی اوردون کوتا از مال خواه سلام ده آزادی رادیو ده خبرونه.